مناطق جهان، امیدوارم که بینندگان عزیز تا آخر با ما باشند.
سرخط گزارش ها و مطالب برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. ملل متحد میگوید که گسترش عملیات نظامی اسرائیل در مناطق مرزی باریکه غزه بیش از 150,000 فلسطینی را باری دیگر به اجبار بی جا ساخته است. حسوی هم دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد گفته است که شدت جنگ بین اسرائیل و حماس رساندن کمک ها به نیازمندان را دشوار ساخته است. رهبر کوریا شمالی میگوید که اردوی کشورش باید به خاطر مقابله با آنچه او تحرکات بی سابقه به رهبری آمریکا خواند آمادگی های جنگی را افزایش دهد. و زهرا گوانی، یک آموزگار سویدنی افغان تبار، برنده جایزه بهترین معلم سال در سویدن شد.
سلام و وقتتان بخیر. امروز پنجشنبه 28 دسامبر سال 2023 میلادی است. این برنامه خبری تلویزیون آشنا به گونه زنده از ساتلایت، وبسایت و فیسبوک های دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر میرسد. این برنامه را در رادیو روی موج 972 کیلوهرتز نیز شنیده می توانید. من قدیر مشرف هستم. برنامه را با تازه‌ترین تحولات از جنگ اسرائیل و حماس آغاز می‌کنیم. سازمان ملل متحد می‌گوید که تشدید جنگ در غزه رساندن کمک‌ها به فلسطینی‌های ساکن در این منطقه را دشوار ساخته است. این در حالی است که حملات اردوی اسرائیل طی دو روز گذشته بر مناطق مرکزی غزه افزایش یافته است. همکارم فرخنده پیمانی خبرهای جنگ اسرائیل و حماس را دنبال کرده و اکنون در استودیو با ماست. سلام فرخنده جان، صبحت بخیر. آخرین تحولات از جنگ اسرائیل و حماس نزد خود چی است؟
با سلام به شما آقای مشرف و بیننده عزیز، اول باید بگویم که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد امروز گفت که شدت و دامنه حملات زمینی اسرائیل بر باریکه غزه همچنان درگیری های سربازان اسرائیلی و جنگجویان فلسطینی رساندن کمک ها به فلسطینی ها را در غزه بسیار دشوار ساخته است. از سوی هم گسترش دامنه عملیات نظامی اسرائیل بر مناطق مرکزی غزه سبب شده تا ده ها هزار فلسطینی از کمپ های نوسیرات، بریج و مغازی از دیروز به این سو به بخش های جنوبی و غربی غزه فرار کنند. ملل متحد همچنان با اشاره به این بیجا شدن فلسطینیان گفته که بیش از 150,000 فلسطینی که در میانشان کودکان، زنان، افراد مسن و معیوب شامل هستند، اصلا جای برای رفتن ندارند. هرچند اردوی اسرائیل به باشندگان مناطق شمالی و مرکزی غزه گفته است که به بخش های جنوبی بروند، اما باید گفت که اردوی اسرائیل بخش‌های جنوبی غزه را نیز بمباران می‌کنند و بسیاری از فلسطینیان میگن که هیچ جای در غزه امن نیست که اونا در اونجا پناه ببرند. ادامه این جنگ که ممکن تا چند روز دیگر از آغاز آن 3 ماه سپری شود، تأثیرات ناگوار با ویژه روی کودکان به جا گذاشته. برخی از رضاکاران فلسطینی که خود از خانه‌های خود بیجا شدند، تلاش دارند تا تأثیرات صدمات روانی این جنگ بر کودکان را کاهش بدن. در این زمینه یک گزارش داریم که با هم میبینیم.
این گروهی از داوطلبان که خود نیز در جریان جنگ اسرائیل و حماس بی سرپناه شدند، در بخش‌های مختلف حرفه‌ای در گذشته فعالیت داشتند، ولی همه آنها در کار با جوانان تخصص دارند. هدف این تیم مراقبت از حدود 300 کودک بی سرپناه در کمپ‌های مواسی است که بدون هیچ گونه محافظت یا مراقبت رها شدند. این تیم با برای انداختن برنامه‌های مانند اجرای گیم‌ها، برنامه موسیقی، رقص و اجرای سرکس میخواهند روی تسکین آسیب‌های روحی و روانی که این اطفال در جریان جنگ متحمل شدند تمرکز کنند.
ما با ابتکار به اینجا آمدیم تا انرژی منفی را که پس از بمباران و غم و دردی که کودکان متجربه کردند و این درد به قلبشان وارد شده را کاهش دهیم. ما تلاش می‌ورزیم تا به بهترین شکل ممکن کار کنیم و فعالیت‌های ما را طور تنظیم کنیم که برای کودکان شادی و خنده ایجاد کند.
تاها می‌گوید که بودن و بازی کردن با اطفال به رهایی از استرس خودش نیز کمک کرده است. او خودش نیز در جریان این جنگ مجبور شد تا خانه‌اش در شمال غزه را ترک کند و به منطقه امن‌تر پناه ببرد.
شعورنا باللعب معهم كثير.
خودم نیز با فشارهای زیاد روانی مواجه هستم. ما ابتدا از شمال غزه و منطقه خان یونس و سپس از آنجا مرکز رفح به جا شدیم. ما تلاش میکنیم تا انرژی درونی خود را تجدید کنیم و آن را به یک انرژی مثبت تبدیل کنیم.
در همین حال شیرین الفقاوی مادر 3 فرزند است که با فعالیت‌های این تیم در کمپ پناهندگان یک جا شد و حالا میگوید که تأثیر مثبت این فعالیت‌ها را بر فرزندان خودش دیده است.
آنها در اینجا از طریق آهنگ خواندن و نواختن آلات موسیقی احساس راحت میکنند. این فعالیت ها باعث تسکین روح و روان آنها شده است. فکر میکنم با توجه به فشارهایی که آنها در زندگی با آن مواجهند، آنها به این برنامه ها به طور روزانه نیاز دارند.
این در حال است که اردوی اسرائیل روز چهارشنبه تهاجم زمینی خود را در باریکه غزه بر کمپ‌های پرجمعیت بیجا شدگان شهری در بخش مرکزی این مناطق گسترش داد. رفح که در مرز جنوبی با مصر موقعیت دارد و شاهد ورود هزاران بیجا شده داخلی بوده است، در طول جنگ به طور دوامدار مورد حملات هوایی قرار گرفته است. با گفته وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، بیش از 20,900 فلسطینی از آغاز جنگ تا اکنون کشته شدند که 2/3 آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
با فرارستن زمستان، فلسطینی‌های ساکن در دیرالبلا در قسمت مرکزی باریکه غزه قادر به پیدا کردن لباس‌های زمستانی و بوت برای اطفالشان نیستند. جنگ جاری واردات اجناس به قلمرو معاصره شده را به شدت محدود کرده است. شرح بیشتر در گزارش از همکارم.
آلیا سامونی، 21 ساله و مادر 3 فرزند، در آغاز جنگ اسرائیل علیه حماس از شهر غزه به منطقه دیرالبلا بیجا شده است. او میگوید که در بازار آنها لباس‌های زمستانی پیدا نمی‌شود. احنا هلگیت
حیاتنا مسوی. زندگی ما بسیار غم‌انگیز شده است. زمستان سخت در راه است و من لباس‌های تابستانی برای فرزندانم آورده‌ام. لباس و هیچ چیز دیگری نیست که فرزندانم بپوشند. وقتی بازار رفتم هیچ چیز، حتی لباس استفاده شده هم نیافتم.
کمبود لباس زمستانی با فرارسیدن زمستان که با باد و باران در غزه همراه است وجود دارد. حدود 1.9 میلیون نفر به دلیل جنگ از خانه های خود بیجا شدند و اکثر آنها مجبور شدند که در زیر خیمه ها زندگی کنند. دکانداران محلی میگویند که بر لباس های استفاده شده تقاضا زیاد است، اما مردم پول کافی برای خرید ندارند.
اشغال ما را مجبور به بیجا شدن کرد. ما خانه و مال خود را ترک کردیم. امروز من و فرزندانم در زیر یک خیمه نیلونی زندگی میکنیم. ما با غرور در خانه خود بودیم، اما امروز به ما توهین شده است و در جاده ها زندگی میکنیم. ما لباس های کهنه برای فرزندان خود پیدا میکنیم که از شدت سردی هوای زمستان در امان بمانند. نمیدانیم با این وضعیت چی کنیم، تا چه مدت ادامه دارد و محاصره چقدر طول میکشد.
پس از آغاز جنگ در 7 اکتبر، اسرائیل غزه را تحت محاصره کامل قرار داده است. چند هفته بعد به اولین لاری های مواد امدادی اولیه اجازه ورود داده شد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رهبر ایران امروز پنجشنبه در مراسم تشییع جنازه سید رضی موسوی، مشاور ارشد سپاه پاسداران ایران، شرکت کرد که به گفته تهران در حملات هوایی اسرائیل در سوریه کشته شده بود. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب ایران، موسوی را یکی از مجربترین و مؤثرترین فرماندهان جبهه مقاومت خواند. سلامی در سخنرانی که در تلویزیون ملی ایران نشر شد گفت که انتقام به گفته وی شهادت سید رضی موسوی چیز کمتر از برکناری رژیم صهیونیستی نخواهد بود. سخنگوی اردو اسرائیل روز دوشنبه از اظهار نظر در مورد کشته شدن موسوی خودداری کرد، اما گفت که اردو این کشور هر اقدام لازم را برای دفاع از اسرائیل انجام داده است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، خواهان تقویت آمادگی های کشورش برای جنگ شد تا آنچه را او اقدام تقابل بی پیشینه به رهبری ایالات متحده عنوان کرد دفع کند. خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داده است که کیم روز چهارشنبه در یک نشست کلیدی حزب حاکم در مورد پالیسی های سال جدید گفت که پیونگ یانگ همکاری استراتژیک خود را با کشورهای مستقل ضد امپریالیستی گسترش خواهد داد. ناظران میگویند که رهبری کره شمالی احتمالاً امیدوار است تا در نهایت پس از انتخابات 2024 ریاست جمهوری در امریکا از زرادخانه تقویت شده خود به عنوان اهرمه در دیپلماسی با واشنگتن استفاده کند. هفته ها قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان تایوان، چین تهدید خود را مبنی بر استفاده از نیروی نظامی برای الحاق جزیره خودمختار تایوان که بیجینگ آن را جزء از قلمرو خود تلقی میکند تکرار کرده است. وو قیان، سخنگوی وزارت دفاع چین، امروز گفت که اردوی چین مانند همیشه تمام اقدامات لازمی را برای حفاظت مستحکم از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود روی دست گرفت. و همچنین تصویب قانون مجوز دفاع ملی توسط ایالات متحده را برای سال مالی 2024 محکوم کرد که از آن می‌دارد واشنگتن به گونه مستمر اقدامات جلوگیری کننده را در اقیانوس آرام افزایش داده و تایوان را در تقویت نیروی دفاعیش کمک می‌کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ملاقات با وزیر خارجه هند از رشد تجارت کشورش با دهلی جدید استقبال کرد. پوتین در جریان کنفرانس خبری در مسکو گفت که رشد حجم تجارت میان دو کشور در 9 ماه از رشد تجارت در تمام سال گذشته فراتر رفته است. سوبرامانیام جایشنکر، وزیر خارجه هند، نیز رشد تجارت میان دو کشور را برجسته ساخته، گفت که حجم معاملات بیش از 50 میلیارد دلار مالی در آمریکا بوده است. جایشنکر گفت که یک توافقنامه میان دو کشور در سکتور هسته‌ای به امضا رسیده که باعث پیشرفت پروژه نیروی هسته‌ای کنداکولام خواهد شد. مخالفان سیاسی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگویند که با آنکه آقای پوتین هیچ رقیب بزرگی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو نخواهد داشت، اما مخالفان تلاش خواهند کرد که حداقل افکار عمومی را در مورد رئیس جمهور پوتین تغییر دهند.
گروه های مخالف حکومت روسیه معتقدند پوتین بدون اعتنا به اینکه رای دهندگان چگونه رای خود را به صندوق می اندازند برنده اعلام خواهد شد. آنها می گویند که با این وجود آنها امیدوارند حمایت عمومی گسترده ای را که پوتین از آن برخوردار است تضعیف کنند، افکار عمومی را علیه جنگ در اوکراین تغییر دهند و به کسانی که با وی اعلام مخالفت می کنند بگویند که تنها نیستند. لوید ولکوف، سیاستگزار ارشد الکسی ناونلیست:
سوال های وجود دارد که مقام ها نمی توانند با آنها پاسخ دهند. ما باید این مسائل را با جامعه مطرح کنیم. ناتوانی مقام ها در رسیدگی به این مسائل باعث ناامیدی و درد و مشکلات سیاسی برای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواهد شد که در صورت عدم پاسخگویی تنها پررنگ تر خواهد شد.
نیکولای پتروف، محقق در مؤسسه امور بین الملل و امنیت آلمان، معتقد است که بزرگترین ترس کرملین از انتخابات این است که وجهه پوتین آسیب ببیند.
انتخابات بسیار مهم است و باید بی سر و صدا و آرام اتفاق بیفتد و نشان دهد که مردم مقام ها را آنگونه که هستند میپذیرند. و از این نظر برای کرملین بسیار مهم است که از هر گونه بندش و رسوایی اجتناب کند که ممکن است به نتیجه اعلام شده تردید ایجاد کند.
کمیته ضد جنگ که دیگر از گروه های اپوزیسیون روسیه که فعالان برجسته در تبعید را متحد می کند، مانند میخائیل خودروکوفسکی، سرمایه‌دار سابق گری کاسپاروف، قهرمان شطرنج، و قانونگذاران سابق گنادی گودکوف و پسرش دمیتری شامل آنند. این کمیته نیز کمپاینی را به نام نه به پوتین ایجاد کرده است. دمیتری گودکوف، سیاستمدار مخالف روسیه، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که هدف کل این کمپاین این است که به روس‌ها توضیح دهد که آینده بدون پوتین چگونه خواهد بود. وان موارد عبارت از روسیه بدون درگیری، بدون سرکوب، با تمرکز دولت بر مواردی مانند اقتصاد و علم و آموزش خواهد بود.
در کشورهای با حاکمیت استبدادی شما می توانید بر ادراک تاثیر بگذارید، نمی توانید بر نتایج تاثیر بگذارید. شما می توانید بر عواقب عمل کرده آن تاثیر بگذارید. اگر کشور نخبگان و جهان صفایی طولانی زفرادی را ببینند که آشکارا با سیاستهای پوتین مخالف هستند، کافی است. مهم نیست که کمیته مرکزی انتخابات در گزارش چه بنویسد.
پوتین 71 ساله روز جمعه اعلام کرد که دوباره برای ریاست جمهوری کاندید خواهد شد تا 6 سال دیگر در قدرت باقی بماند. او حتی ممکن در سال 2030 دوباره کاندید شود. رأی‌گیری انتخابات برای 15 و 17 مارچ برنامه ریزی شده است، اما پیروزی او کاملا قابل انتظار است.
سیاستمداران ارشد پاکستانی شاهد تغییر سرنوشت خود در سال 2023 بودند. در حالی که پاکستان در ماه فوریه در خلال فضای سرکوب کننده به سوی انتخابات می رود که با تأخیر زیادی مواجه شده است، ناظران می گویند که اردوی پاکستان همچنان یک عامل قوی در دورنمای سیاسی این کشور باقی مانده است. به گزارشی در مورد توجه کنید.
زمانی که یکی از صدر اعظمان سابق پاکستان به دلیل فساد زندانی شد و مشکلات حقوقیش را چند برابر کرد، صدر اعظم دیگر که او نیز به اتهام فساد محکوم شده بود، پس از 4 سال به کشور برگشت و آزمون‌های حقوقی از سر راهش برداشته شد. سروب ایجاز، دیدبان حقوق بشر، میگوید
پاکستانی پالیتیک،
سیاست پاکستان هنوز تحت کنترل است. هنوز در معرض عوامل غیر از سیاست‌های انتخاباتی، غیر از محبوبیت و غیر از اراده مردم است.
اردوی پاکستان مهمترین عامل در سیاست این کشور است. نواز شریف صدر اعظم سابق که تا همین اواخر اردو را به مداخله در سیاست مقصر می‌دانست، پس از مذاکره با این نهاد قدرتمند به پاکستان بازگشت. عمران خان صدر اعظم سابق که زمان از نزدیکی خود با مقامات عالی رتبه نیروهای مسلح سخن می گفت، آن را عامل برکناری خود و تشدید مشکلات حقوقی می داند. خان در ماه مارچ در حالی که هوادارانش با پلیس درگیر شدند تا از دستگیری و جلوگیری کنند، از منزل خود به صدای امریکا چنین گفت:
این رئیس اردوست که تمام تصمیمات را اتخاذ می کند.
خان که از 5 ماه آگست در زندان به سر می‌برد، با فهرست طولانی از اتهامات از جمله فساد، فتنه و خیانت روبرو است. انور رحیم شمسی تحلیلگر سیاسی می‌گوید:
آنچه که در اینجا وجود دارد این است که هر کسی که به هر شکل نظام اردو را با آزمون بکشد، چه از طریق شورش و چه از طریق مقاومت در برابر مداخله در امور سیاسی باشد، گاه به شکل وحشیانه، گاه به صورت زیرکانه از سیاست کنار رانده خواهد شد.
اردوی پاکستان امسال مورد حمله بی‌سابقه در حال قرار گرفت که هواداران خان در اعتراض به دستگیری رهبرشان در 9 ماه می به دفاتر و املاک آن حمله کردند. فرمانده اردو و حکومت هر دو قول اقدام سختگیرانه را دادند که به دستگیری دست جمعی رهبران و هواداران حزب خان یعنی تحریک انصاف یا PTI انجامید. حداقل 80 سیاستمدار اعلام کردند که به طور کلی از حزب عمران خان یا هم سیاست خارج می شوند. آنها از متن کاملا مشابه صحبت می کردند که خشونت را محکوم می کرد و از اردو حمایت می کرد. در همین حال انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در ماه نوامبر در صحبت با صدای امریکا در رابطه به انتخابات سال آینده گفت که می‌خواهد ناظران انتخابات را راضی کنند، اما اگر مردم ناراضی باشند نگران نیست. او گفت:
ما قدرت را به حکومت منتخب بعدی هر کی که باشد تحویل خواهیم داد. بقیه جنجال‌ها و بحث‌های سیاسی می‌تواند ادامه داشته باشد.
رهبری نظامی به طور علنی به اتهامات حمایت یا مخالفت با هیچ حزب سیاسی نپرداخته است. در نظرسنجی ماه جون گالوب در پاکستان 64% از پاسخ دهندگان گفتند که اردو باید در سیاست نقش داشته باشد.
بینندگان عزیز، شما گزارش را در مورد یک معلم سویدنی افغان تبار خواهید دید که جایزه بهترین معلم سال را از آن خود کرده است و با نزدیک شدن سال نو میلادی شهر نیویورک برای جشن سال نو آماده می شود. این مطالب را پس از یک وقفه کوتاه مشاهده خواهید کرد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
زهرا گوانی، یک آموزگار سویدنی افغان تبار، برنده جایزه بهترین معلم سویدن در سال 2023 شد. این آموزگار از 8 سالگی در سویدن زندگی می کند. زهرا گوانی از زنان مهاجر افغان در سویدن می خواهد تا از فرصتها در این کشور به خوبی بهره ببرند و برای رسیدن به هدفهایشان تلاش کنند. ولی آریان یک روز درسی این معلم را به تصویر کشیده است.
صنف درسی یک مکتب دوره متوسطه با اکثریت دانش آموزان مهاجر تبار در همه های زستاه کلم. آموزگار این ساعت درسی نیز از افغانستان است. زهرا گوانی، آموزگار سویدنی افغان تبار، 32 سال است که در سویدن زندگی می کند. این برنده جایزه بهترین آموزگار 13 سال می شود که معلوم است.
برای من این جایزه بهترین معلم تو سوئد همین چند وقت پیش به من دادن و خیلی خوشحالم و خیلی راضی هستم. این جایزه رو از طرف دانش آموزان من پیشم اومد، یعنی اونا منو نومینیتد کردن و من پیشرفت کردم.
این آموزگار از ولایت فاریاب و اما متولد مشهد در ایران است. هرگز افغانستان را ندیده است و هنگامی که او 8 سال داشت خانواده‌اش رخت مهاجرت از ایران به سویدن می‌بندند، جایی که از کودکی و از هنگام دانش آموزی در مکتب هوای معلم شدن در سر داشت.
دانشگاه که بودم همینجوری فکر با خودم داشتم که شاید من میخوام معلم بشم، چون من دوست دارم با انسان‌ها باشم و من دوست دارم من دوست دارم جلوی انسان جوانا باشم، چون اونا خیلی به من انرژی میتن و فکرهای خیلی جالب دارن.
فرصت های تحصیلی در سویدن و برای همه یکسان و رایگان فراهم است، چیزی که شاید زهرا گونی چون بسیاری از دیگر مهاجران افغان در ایران این فرصت را به خوبی نداشتند. زهرا گوانی هرگز در برابر چالش‌های مهاجرت کم نیاورده است و همواره در پی رسیدن هدفش تا معلومی بوده است. این آموزگار برای مهاجران دیگر در این کشور به ویژه افغانان توصیه‌های دارد.
چیز واضح هست که برای هر کسی که مثلا توی یک کشور نو بره زندگی سخت می باشه، چون همه چیز نوه و جامعه نوه، یه فرهنگ جدیده و آدم باید همه این قوانین تو این کشور نور آدم بدونه و یه هدف آدم باید داشته باشه.
چرخ زندگی وضعیت زنان را در افغانستان به شدت تیره ساخته است و حتی اجازه رفتن به مکتب و دانشگاه را نیز بیش از 2 سال شد که ندارند. این سو فرسنگ ها دور از افغانستان در سویدن، زهرا گونی از آنچه که بر سر زنان افغان آمده است رنجور است.
وقتی که درباره افغانستان و مثلا خانمان تو افغانستان فکر میکنم دلم میسوزه، چون من میدونم چقدر آدم لذت میبره وقتی که آدم درس بخونه و آدم واقعا ذهن آدم رشد میکنه و این احساسه که وقتی آدم یه چیز نو رو بدونه و یاد بگیره واقعا خیلی شیرینه.
مهاجرت در یک کشور بیگانه با زبان و فرهنگ متفاوت دشواری ها و مشکلات بسیار تا رسیدن به هدف دارد و ما گذر از همه این دشواری ها پشت کار بسیار می طلبد. درست چیزی که زهرا گوانی نیست تجربه کرده است و اکنون به عنوان بهترین آموزگار در سویدن جایزه برده است. عبدالولی اورین، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، استکهلم.
دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان برنامه تفویض جوایز به هنرمندان عرصه موسیقی زیر نام ترانه موزیک اواردز بود که در آن به آوازخوان‌هایی که طی سال گذشته آهنگ‌هایشان پربیننده بود جایزه داده شد. شعار این برنامه در 3 سال اخیر مبارزه با دهشت افغانی و حمایت از صلح و آرامی بوده است.
کوخی سرور، مکانی که تمام ستاره‌های صنعت موسیقی تاجیکستان را گردی هم آورده است. در برابر ستاره ها این چونین هواداران آنها جمع شدند. 20 بار است که این برنامه و سبقت موسیقی در کشور دایر می شود. اما 3 سال اخیر شعار این تنتنه ضد تروریسم جانبداری صلح و آرامی می باشد.
سالی سیوم استی ما با همین شعار، یعنی تمام سراینده های ما ضد تروریسم و جانبداری صلح و آرامی، با همین شعار ما کنسرت ترانه موزیک اوارد را دایر می نماییم. ما می خواهیم که با سرود و ترانه، با رقص و نوا دل ها را زنده تر سازیم، مردم را از غم ها آزاد سازیم. بگذار همین کبوتری صلح و ثبات در تمام دنیا پرافکن باشد، تنین انداز باشد.
سازمان دهندگان این برنامه به این باورند که اگر انسان بیشتر به فرهنگ رو آورده شود، زندگی یک رنگ تازه می گیرد و از مشکلات می توان اندکی فاصله گرفت.
لیکن همین قدر گفته می توانم که حقوق هر یک انسان در دنیا یک است. خدا کند که زندگی تینج و سوده و در امانی زندگی کنند.
این برنامه صفی زیادی بینندگان را جمع آورده بود.
می خواهم بگویم که این گونه برنامه ها آدم های گوناگون را از قشرهای گوناگون دور هم جمع می کند و این به هر انسان شادمانی و حس خوب می دهد.
این برنامه را یکی از رسانه های مستقل تاجیکستان از پلوس تا 20 سال اخیر برگزار می کند و امسال 20 سالگی این برنامه همزمان تجلیل شد که در جنبست آوازخانان بخشیده به این و گونه گروهی در آن ترانه سرایدند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیونی آشنا، صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
بینندگان عزیز، هر سال به تاریخ 31 دسامبر باشندگان نیویورک و سیاحین خود را به جاده معروف تایمز سکوئر برای جشن حلول سال نو عیسوی می‌رسانند. در مورد آمادگی‌های شهر نیویورک برای برگزاری این رویداد بزرگ به گزارش صدای آمریکا توجه کنید.
یکی از سنن دوست داشتنی شهر نیویورک رفتن به تایمز سکوئر شهر نیویورک برای مراسم ویژه سال نو است. این مراسم هر سال توجه مردم محلی و سیاحین را جلب می‌کند. هر سال هزاران نفر به جاده منهتن در وسط شهر برای جشن پایکوبی و تماشای افتادن توپ کریستالی سال نو می روند. ارقامی که آسمان را بعد از افتادن توپ کریستالی روشن می کند از شهر لس آنجلس تا نیویورک در یک موتر آورده می شود. تا چند روز آینده مردم به تایمز سکوئر می توانند بروند تا این ارقام را از نزدیک ببینند و در نزدیک آن با رفتن به طبقه 25 آسمان خراش تایمز سکوئر عکس بگیرند، جایی که توپ کریستال در سال نو با پایین پرتاب می شود. 5 4 3 2 1
Happy New Year! We've been dropping. ما از سال 1907 بدین سو توپ را در تایم سکوئر پایان می اندازیم. اولین تجلیل سال نو در تایم سکوئر در سال 1904 بود، وقتی دفتر روزنامه نیویورک تایمز به تایم سکوئر منتقل شد. خط قطار برای اولین بار در تایم سکوئر باز شد و اسم آن از لانگ ایکر سکوئر به تایم سکوئر تبدیل شد.
از یک قرن گذشته بدین سو عنعنه دیگری که غیر قابل تغییر مانده است کاغذهای پاشان است. گفته می شود که شما می توانید یکی از آرزوهای خود را در یکی از کاغذهای پاشان بنویسید و وقتی به دست کس دیگری برسد آرزوی شما برآورده می شود. مردم می توانند آرزوهای خود را در کاغذهای پاشان تایم سکوئر بنویسند و آن را از طریق آنلاین بفرستند.
فکر میکنم جالب است که کسی دیگری این پیام را بگیرد و بعد دستش برسد، آن را بخواند و بعد در سال نو با خود ببرد. بسیار یک نظریه خوب است.
فرناندو در بروکلین زندگی میکند و در حلول سال نو به تایم سکوئر میاید.
سال گذشته اینجا بودم و فیلم برداری میکردم و در چنل یوتیوب خود به طور زنده نشر کردم.
کسانی که این جشن را برپا میکنند میگویند برای دیدن رویداد ویژه اینجا افراد باید پیش از چاشت روز آخر سال بیایند تا برای خود یک جای مناسب پیدا کنند. به خاطر که برای این رویداد هزاران نفر با وجود سردی هوا با تایم سکوئر میآیند و میلیاردها نفر در سراسر جهان این رویداد را از خانه های خود تماشا میکنند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه این ساعت خبری تلویزیون آشنا. تا دقایق بعد شما بیننده و شنونده نشرات زنده رادیو آشنا در فیسبوک و امواج رادیو خواهید بود. روزگار به کامتان. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.